أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان این شماره هست معنای ما میتوانی. حالا متن عنایت بفرمان میگه با توجه به آنچه گذشت. تقریبا این دو شماره آخر میخوایم ببینیم میتونیم یه جمع‌بندی همطور که عرض کردم بین یه عقلی که عقل صدرایی است، عقل صدرایی را هم زیادتر از نابود روش فکر کنیم، و یه حضوری که بگون مثلا حضور تاریخی که هرچی هم گفتیم خیلی بیش از معنای حضور تاریخ است، و یه باز عقلی که عقل هایدگری است به همون معنایی که عرض کردیم انسان به اعتبار دازاین. بعد از نا یعنی حالا ما کجاییم بعد از این حرفا که زدیم؟ آیا مثلا برگردیم پیش خودمون با اون حضور چی پیش میاد؟ مطرح اینجور شده است: با توجه به آنچه گذشت آیا میتوان در انتظاری که نظر به قلم رو به گشوده هستی دارد در عین روحیه توکل و توقع نداشتن گرفتار کنارگیری انفعالی نشد؟ خب بحثو میشناسید، یه انتظاری مطرح شد، در این انتظار قلم رو به هستی که گشود است مطرح شد، و بعد اینکه به اصطلاح نااردگی را که ما به معنای توکل گرفتیم مطرح شد، این اضافه هم بد نیست، توقع نداشتن، یعنی این دو سه تا چیز اومد کنار هم، و بعد میخوایم بگیم که با همه اینا درست عکس این که نتیجه میشه که پس هیچ کاری نمیشه کرد، تازه همه کار از اینجا شروع میشه. این ما میتوانیم رو یک هویت بسیار متعالی باید بشناسیم. خیلی هم وقت میبره. دیدیدم که در این 14 خرداد آقا بحث امام رو که فرمودن رو ما میتوانیم صحبت امام سه بارم تکرار کردن. این چی پیش آورده است این جمع‌بندی این حضور؟ حالا با هم میخونیم: و به حضوری دست یافت، یعنی میگه حالا با این جمع‌بندی که حالا گذشته است که هیچ دیگه معنی ناتوانی و نشدن اینا نیست، هیچ شدنی هم به معنای شدن خاص هم نیست، میگه با توجه به اینا و به حضوری میتوان به حضوری دست یافت که به ما از قول خداوند در حدیث قدسی. حدیث قدسی هم عنایت دارید که خیلی عجیبه، یعنی هیچ، حالا به اصطلاح میگن هیچ برابر ایستایی، هیچ خطابی، هیچ دوگانگی، هیچی از اینا دیگه نیست دیگه. این حدیث قدسی خود جایگاهش یه مسئله است، حالا تازه محتواش که همون ذات جایگاهش هست اونم خیلی عجیبه. این روایت ها مشهور است، دارین دیگه، روایتی است که خوبم استناد شده است. خب حالا بگم، حالا میخونیم ببینیم میخوایم چی پیش بیاد برامون. حضرت رب العالمین: لا یزال عبدی، ببینید با خودش دارد خودش رو تجربه میکنه، خبر به ما نداد اینجا، با میگه لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، همواره بنده من به من نزدیک است به نوافل. و تو این دستگاه نمیشه بگم که چیزی بیش از آن که در ابتدای امر در پیش است. نافله، الان نوه آدم ها میگن نفله، یعنی نه اون که خودتی، میشه به معنای همین گشودگی که در نزد ما و نزد اوس معنی کرد نافله را، یعنی که ما در یه جایی بیشتر از اون که فکر میکردیم هستمون هست خودمونه حاضر بشیم. حالا ببینید خود روایت کمک میکنه اینجوری معنا کنیم، بحث میخواد. مثلا من همطور حاشیهش نوشتم حضوری برتر، اما بازم نظرم است بیش از اینا باید فکر کنیم. چرا تو این نوافل چیه که اینطور میشه بعدش؟ فعکر بعد میفرماد که حتی احبهو. خب حالا این که این عبد نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه تا اینکه با اونچه که بیش از آنچه اول ابتدا بود به جایی میرسه که حالا دیگه من اونو دوست میدارم. بعد هم میدونی که خدا غیر خودش احد یا دوست نمیداره. خدا رحمت کنه شیخ الرئیس، یه بحث خیلی خوبی دارد که نمیشه خدا غیر خودش عشق ببرزد. به قول خودشون العالی و لا یلتفت و الاسافل، اینا حتما جا بحث خوب داره. و این وقت شما مثلا به اعتبار خلأ خودتون غیری رو هم دوست میدارین، اونجا که خدا نمیشه که، چون خدا کمال مطلق است، غیر کمال مطلق رو دوست داشته باشید خب نقص است. رو به زبان اینجوری اینه که این احبه و خیلی حرف میشه تا اینکه میرسد به اینکه حالا خدا این بنده رو دوست میداره. حالا به چه من از خودش باز روایت ببینید کمک میکنه در ادامهش. فاکون انا سمعه الذی یسمع بهی، حالا من اون میشم که حالا اون میشنوه با من یا من میشنوم با او. حالا رو هر دوش میخواید فکر کنید. فاکون انا سمعه الذی، من سمعش میشم که با اون میشنوه. حالا اینجوری بگیریم پس به ظاهر حالا چی شد؟ خدا با اون بنده میشنوه یا بنده با خدا میشنوه؟ مگه میشه دو تاش کم؟ و بصره الذی یبصر بهی و لسانه الذی ینطق بهی. تا اینجاش رو میبینیم خود متن میتونه کمک کنه. تقربی که سمع انسان خدایی میشود، قبوله؟ یعنی دیگه حالا عبد خدا میگه که با من میشنوه، یعنی این حضور خدا نزد عبد در حدی که حالا با من میشنوه، یعنی حالا خداست که داره با سمع عبد میشنوه، یا اینکه عبد است که داره حضور خدا را در خودش تجربه میکنه. تقربی که سمع انسان خدایی میشود و خداوند است که در هستی چنین انسانی میشنود، در هستی چنین انسانی میشنود و میبیند و سخن میگوید. و انسان چنین حضوری را که حضور خداوند نزد و حضور خداوند است نزد خداوند در خود احساس میکنه. ما اینجا دلم بخواد یخته تاکید بشه، خودتون هم دارید میگه خدا فقط پیش خودشه. حالا این که میفرماد که من با سمع اون میشنوم، یعنی حالا که در نزد خودشه، با عبد خودش رو در واقع داره تجربه میکنه، داره احساس میکنه. حالا بلدین دیگه، میگون احدی است که صمد است، صمدی است که احد است. احد است چون غیر خودش نیست، پس باز به سوی خودش است. خب ابن عربی اینا نکات خوبی گفتن، ولی ما اون دستگاه رو نمیخوایم، ما تو هستی انسان میخوایم بحثا جلو ببریم. جمله من همین است دیگه. و خداوند است که در هستی چنین انسانی، ما در واقع تو این بحث ها هممون به اینجا بود دیگه، که این هستی گشودهی که ما برامون پیش میاد تا کجاست و در چه استقراریست. به نظرم این حدیث قرب نوافل چیزی است که میتونین آدم روش فکر کند، اما در کدوم دستگاه؟ نه دیگه در دستگاهی که ابن عربی میگه، در دستگاهی که به نظرم صدرا و هایدگر میگن. یعنی ما داریم تو اینجا میخواییم حاضر کنیم خودمون را. میخواییم ببینین، من حالا این تیکه را با نگاه صدرایی ادامه دادم. آیا این نوع تقرب همان حضوری نیست که انسان را در بیکرانی خود متوجه انتظاری میکند که همان اندیشیدن به وجود است؟ ما قبول نداریم که صدرا به این معناست که فهم وجود رو به ما میده، بلکه حس خودمون رو به اعتبار وجود به ما میده. یعنی در واقع اصالت وجود اصالتی است که انسان وجود رو فقط حس کنه. و این چند بار هم تکرار شده است، شاید هم خسته بشید، اما تنها وجودی که میشه حس کرد وجود خود است، بقیه وجود مفهومی است. خب این نهایت نیست. اگه اصالت وجود نهایت هست، پس نهایت حس است، نه نهایت فهم مفهوم وجود، که نهایت نیست که. پس باید حتما از خودمون شروع بشه که بحثایی هست که میدونه اینجا. پس اینجاست که در واقع هی اصرار داریم که نگاه صدرایی بعد از نگاه ابن عربی اومده به تاریخ، یعنی یه قدمی جلوتر است با همه اون عظمتی که برای ابن عربی قائل، ما باید هم قائل باشیم، اما در همین هویت صدرایی اگه ما حالا حاضر بکنیم این قضیه را که انسان، جمله اینه دیگه، آیا این نوع تقرب همان حضوری نیست که انسان را در بیکرانه خود متوجه انتظاری می کند که همان اندیشیدن به وجود است؟ اصلا فقط اندیشیدن به وجود. حالا وجود ها چی بگیرید؟ دیگه وجود دیگه، یعنی یک دریای بیکرانه ی حی حاضر تجلی بعد از تجلی. خب این اگه پیش بیاد، اما تو این دستگاه پیش بیاد، یعنی تو دستگاه دیگه هم، حتی تو دستگاه اخلاقی هم میشه این حرفا را به یه معنا زد، اما تو این دستگاه اگه پیش بیاد، نه دیگه شما میرسید به این که انتظار در قلمرو گشوده ی هستی یه نوع استقرار و تجربه ایست که هم اون حدیث قرب نوافل را براش یه معنایی میکنیم که ما خدا رو در خودمون تجربه میکنیم به معنای این که خدا خودش رو در خودش تجربه میکنه میفهمیم. والا و این همه برخورداری و دارایی است، چون بحث ما میتوانیم، ما میخوایم بحث کنیم. چرا؟ زیرا همه بقاست به معنای حقیقی کلمه. چرا؟ خب وقتی همه بقا بود دیگه، بلدین دیگه، میگن که وجود کسرت وردار نیست، هر جای وجود همه وجود است. اینا بحثای خوبی هم شده، مثل همان مثال قدیمی ها، مثل نوره، نور هر جای نور همه نور است، کسرت وردار که نیست، که این بقایی که پیش میاد، حالا دلم میخواد که اینا روش بمونیم که جهان جدید چی را از دست داد که سرگردان شد برای بیشتر داشتن. یعنی این که الان شما دارید دیگه که اینا در قبل از این مسئله اصلا ما به نام ابژه و سوبژه که نداشتیم، که یعنی متفکران گذشته همین که حس میکردن نسبت خودشونا با اونچه که حس میکردن در صحنه یک نوع حضوری که داشتن به معنای حضور وجودی خودشون، از یه جایی این به اصطلاح ابژه شدن پیش اومد. حالا شما مطلعید، خب میگن از کانت پیش اومد، هرچه هست از یه جایی یه مرتبه ما این دوگانگی را داشتیم، اما قبلش چیست؟ قبلش بقا بود. بر همین هم اونایی که درش قرار می گرفتن، خب چیزی به نام حرص و طلب بیشتر اینا معنی نمیداد براشون. بودنی که حالا باز بحث میخواد، بودنی که انسان در هر صحنه‌ای برای باقی بودن بران خود را حاضر میکند، بودنی که انسان در هر صحنه‌ای برای باقی بودن بران، بران صحنه خود را حاضر می کند تا هرچه بیشتر خود را تجربه کند. مثالش مثلا میگم خب جنگ و جبهه، خب حاضر می شد برای اینکه بیشتر خودش را تجربه کند، میاد نماز می خونه بیشتر خودش را تجربه کند. عرض کردم این مسئله که آدم تو نماز هرچی گم کرده است پیدا می کند واقعا چیز عجیبی است. یعنی راسته. چرا؟ چون شما در نماز با یک حضور بیکرانه ای روبرو میشید. خب حالا هرچی که گم شده است در نسبت با شما که پیش اون گم نشده است دیگه، خب پیدا میکنید. حالا بهترینش اینه است که خودش آدم پیدا کنه، برامون پیش اومده است دیگه. میگم من مثال امام رو زدم که آقا محسن میگه تو جریان مونده بودیم که حمله کنیم یا نکنیم، بعد رفتیم خدمت امام، امام دوره کرد نماز، رفتن خوندن دا بعد گفتن که حمله کنیم. من نظرم است اینا ساده نگذاریم، برای خودمون هم تجربه شده است. یه چیزایی که زمان دو سه ماه مسئله بود، بعد خودم تو نماز حل شد، یعنی حالا غلط درستش خب حل شد. یعنی این چرا؟ خب برای اینکه در یه بیکرانگی خودمون را حاضر میبینیم. هر چیزی غایب دیگه نیست، چیزی غیب نیست، الا اینکه قبول داریم که خب نماز من که پذیرت که مثلا حالا به قول صاحب سگ بغل داره، یعنی نفس اماره منظورشه. حالا بودنی که در هر صحنه‌ای برای باقی بودن بران خود را حاضر می کنند تا هرچه بیشتر خود را تجربه کند بدون انگیزه های خرد یا جزئی. این اشکالی تایپی پیش اومده است، یعنی همون جزئی نگری که میگیم. بهتر اینجور بخونیم: فعالیتی والا و گشودگی راسخ و خود گشوده به سوی گشوده و خود گشوده به سوی گشودگی که بیرون از خود نیست که به صورت ابژه درآید. یعنی خودش که برای خودش گشوده است این رو پاس بدارد. ما شاید این آخرین جلساتمون بتونیم رو این فکر کنیم که ما چه چیز را باید پاس بداریم تو این نحو جلسات تا این بابی که پیش اومد، جز این که اون هستی بیکرانه ای که هم گشوده است به سویی، هم گشودگی به سویش را تجربه میکنه. و حالا بحثای پیش میاد که آیا تمدن اسلامی اگه نتوند این افق را لاقل تبیین کند به گشاید، عملا عقب نمیافتد از اون چیزی که باید به دست میبرد؟ یعنی عملا باز در یه جوری غیاب اون حضور گرفتار همون تمدن سکولار بگو، تمدنی که چیزی به نام گشودگی نمیفهمد بلکه میخواد تصرف کند هر چیزی را برای خودش. تصورم اینه که اگه آروم آروم رو این بحثا فکر بشه، اون چیزی که حالا لغت تمدن به نظرم دیگه اینجا خیلی لغت خوبی نباشه، تو اینجا با یعنی در جای خودش ما قبولش داریم، اون چیزی که یه حضور متعالی است برای نهایی ترین انسان، میشد رو این فکر کرد و با انسانها در میان گذاشت. حالا خودش یه نکته ای داره، اما این حالا پس به هر صورت این جور شد که بدون انگیزه های خرد و جزئی فعالیتی والا و گشودگی راسخ و خود گشوده به سوی گشودگی که بیرون از خود نیست که به صورت ابژه درآید. این خیلی مهم است ولی ساده است که همواره در نسبت با هستی خودمون و غیر رو حاضر ببینیم دیگه، معنی نمیده که همین جمله که ابژه باشد برامون چیزی. این یعنی ما میتوانیم. من نظرمه که این همه حرف زدیم برای همین یک کلمه بود. ظاهرا امام با این لغت ما میتوانیم دارن تاریخی را خبر میدن که این تاریخ را باید روش فکر کرد. چرا همه حرفشون است که ما میتوانیم؟ خب چی پیش اومده است؟ چی پیش اومده است که میشه گفت ما میتوانیم؟ جز این که ما همه بقا و هستی رو باش یه جوری نسبت برقرار کرده باشیم. باز مثال وجود رو میزنم، اینه شما در پایین ترین درجه وجود تا بالاترین درجه وجود هر دوش به یه معنی هستید. همین که در وجود هستید همه جا هستید در وجود، بحث شدت و ضعف اضافه کردن نیست، شدت است. خود دارم میگن اجمال و تفصیل است. این خیلی چیز عجیبی است که انسان در عالمی قرار بگیره که وجود رو حس کند اصیل است. با اون مقدمه که عرض کردم شاید هم ابهام داشت، همین جاست. وقتی وجود اصیل است که اصلا دیگه چیزی دیگه نیست، پس چی میمونه؟ میمونه که هر جا هستی در مرکز عالم هستی. خب پس چی نمیمونه؟ این که هنوز نه، هنوز نه به اعتبار شدیتش، نه هنوز نه به اعتبار اینکه اضافه تر باید بشی. کمه، کمه به معنای نداشتن، کمه به معنای بگون نازله نسبت به عالیه. این یعنی ما میتوانیم، زیرا فهمیده این به سوی باید حاضر شویم تا با بنیان و وجود هر پدیده ای در متن هستیش در بستر تاریخی آن حاضر شویم. ما در واقع در بحث ما میتوانیم به تاریخی نظر داریم که دیگه تاریخ اصالت وجود است. در اینجا فهمیده این به سوی باید حاضر شویم که با بنیان و وجود هر پدیده رابطه برقرار کنیم. خب برای ائمه خب از اول بوده است. آیا انتهای حضور ائمه همون انسانهایی نیستن که اینها آینه های اون حضورن؟ مثلا تو این جمله و سابقون از سابقون خیلی خوب اسم فرمان که فی علی علیه السلام، یعنی امیرالمومنین اول تاریخن یا تا آخر تاریخن. وقت عجیبم هست که فرمان من با همه انبیا بگون خفاعن بودم، با پیامبر جهرتن بودم. این هم روایت عجیبی. و حالا با پیامبر که باشن، پیامبرم که آخر الزمانیست دیگه، بعدم که علی و نفسی. وقتی این که پس سابقون از سابقون فرق میکند با بقیه. اینا در همه عالم یه نوع حضور کامل دارن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که همون که در ابتدا اینا یافتن، در انتها هم همونند. در مورد ائمه منظورم رسا. خب حالا با این دید شما در واقع با یه انسانی الان روبرو میشید که همین که روبرو شدید اول عالم با آخر عالم یه جا پیش میاد. خب ما این اسمش رو میذاریم اصالت وجود. یعنی دیگه دوباره اصالت وجوده داشته باشید. میگه و باز میگه که تا با بنیان و وجود هر پدیدهی در متن هستیش در بستر تاریخیان حاضر شویم. و خب دیگه اون روایت مشهور که هر چی دیدم اول شما رأیت و شیئاً الا و رأیت الله. اینا از اول اینجا بودند که ما رأیت و شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. اما برای بشر در آخر این نهایتاً به عنوان نهایت حضور بشر محقق میشه، به این معنا که این قدم‌های آخری است که خلقت با اینا به نهایت میرسد. درسش هم خوندین که هدف خلقت ائمه. خیلی هم حرف درستیه. اما ائمه به اعتبار فرد یا به اعتبار یه روح انسانی، ما اونجا بیشتر فقط در حد علامه طباطبایی هم بحث میکنن که خدا چون میخواست هست خودش را ببینه و خودش هم در آینه اسما قابل رؤیت هست و ائمه که جمال کامل ظهور اسماءن، پس هدف خلقت از ائمه هستن. این حرف کاملا درسته. میموند که ائمه به عنوان فرد یا به عنوان یه حضور انسانی، ظاهرا رو اینم میشه فکر کرد که در نهایت تاریخ یک انسانیتی است که این هدف خلقت است. وگرنه اگه هدف خلقت صرف شخص بود، خب این که محقق شد، پس ظاهرن دیگه باید خلقت تمام می شد. این بحث خوبه که روش فکر کنیم. رگه هاشو من تو هایدگرم دیدم، یعنی رگه های این نحوه که تحت تاثیر هگل هم هست هایدگر اینجا، که نهایت انسان مسیح هست، نه به عنوان شخص، به عنوان انسان که مسیح شده است. و حالا اون مسیح را میگه به اعتبار حضرت، خیلی هم جالبه از وقت تهمت به هگل میزنن، میگن منکر مسیح هست، منم منکر حضرت مهدی هم. به این معنا اگه یه شخص فقط واجد که تموم شده، اما به معنا این که یه روحیست که ما اینا تکران متعین بودن این روح در یه شخص، به معنای اینیست که یه تاریخ از آن اون نباشد و اون حضور تاریخی نداشته باشد. روش حتما باید فکر کنیم. حالا میگم منظور این بنده خدا هگلم اینو داره، و هایدگر یه کمی بهتر استقبال کرده است از حرف هگل که انسان مسیح میشود، به معنای همین که انسانیت در وسعت نهایی خودش حاضر میشه، با این واژه هایی که ما میگیم. نه اون یه ساید دیگه میگه. خب حالا ببینین رسیدیم به کجا. باید حاضر شن تا با بنیان و وجود هر پدیده‌ای در متن هستیش در بستر تاریخی آن حاضر شویم و بفهمیم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این تو این دستگاه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، از اول تا آخر دنیا همینطور بوده است که مگه میشد وقتی که میدان وجود است توهم کار ازش بیاد. خب متن ادامه میدیم. زیرا هستی استکبار در مواجهه با هستی حقیقی توهمی بیش نیست، و این یعنی تفکر حقیقی که در هستی و وجود ریشه دارد. عجیبه که من دوباره جاره ندارم، عجیبه که اینجا صدرا و هایدگر هر دو اینجا هند. مثلا شما صدرا را راحت میپذیرید، ولی با این دید هایدگر هم بخونید که معتقدن که اینا اساسا اون چه که هست فقط انسان است در نسبت با جهان خودش، بقیه را ما داریم، وقت این که بقیه را ما در توهمات همدیگه داریم زندگی میکنیم، از توهمات همدیگه درایم یا جهان است. این جمله ای که انسان ها عالم دارند، خب این مال هایدگر دیگه، از کجا اینه در آورد؟ یعنی این جمله ای که انسان، حالا بعد خیلی ها حرف زدن، منم زیاد تکرار میکنم به جهت اینکه حرف خوبیه که ما در جهان های خودمون زندگی میکنیم، اما اینکه جهانهای ما چه جهانی است، اگه جهان هستی است کثرت و وحدتش یکی است، کثرتش عین وحدت است دیگه بلدین دیگه، فراسوی نیک و بد، فراسوی زن و مرد، فراسوی همه چی، هیچ چیز نمونه که همون کثرت وحدت است. و توهمی بیش نیست، و این یعنی تفکر حقیقی که در هستی و وجود ریشه دارد. درک آنچه این در مباحث گذشته گذشت، یعنی در واقع در این بحثا به انتها میرسونیم، درک آنچه در مباحث گذشته گذشت درک حضور بشر جدید است و مواجهه‌ای که میتوان با آن داشت. و یک، پس ما حرفمون این است که این بشر جدید به معنای انسانی که هست خودش را میتونه تجربه کنه، این رو ما داریم دنبال میکنیم. میتونه دیروز همین که در یک نسبتی با مخلوقات بود کافیش بود، همون وقت هم دیروز که میگیم، یعنی قبل از کانت اینا کافیش بود، اما وسعت خودش رو خیلی انگار احساس نمیکرد که نیاز است. حالا هم میخواد که از دوگانگی سوبژه و ابژه بگذرد، هم میخواد در یه وسعت آخر و زمانی باشد که جهان خودش همه جهان باشه. بعد میگه که درک حضور بشر جدید است در مواجهه‌ای که میتوان با آن داشت، و نیز این یک، و نیز درک موقعیت تاریخی خود که همون جمع ایران تاریخی و اسلام بالنده است در بستر انقلاب اسلامی، و مسئولیتی که نسبت به نقش کلان خود در جهان امروز بر دوش خود باید احساس کنیم تا ابعاد نهفته هستی خود را بیش از پیش احساس نماییم به عنوان آخرین انسان در آخرین دوران. خیلی ببخشید که همش پر از ابهام شد، شما یه فکری براش بکنید یا بقیه رفقا که ما فکر کردیم به آخر که میرسیم مطلب حل میشه، ظاهرا صد برابر پر ابهام شد. از نظر خود من هر کدومش حرف داره دا، اما قبولم دارم که پر از ابهامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته که شاید حالا مثلا گفتنش زمینه یه حالا پیدا کردن جایگاه این نکته باشه، اینه که خب ما به هر حال از یه جهت هم در دنیایی به سر میبریم که خب ادعای توانایی داره. یعنی در واقع خودش هم مدعی اینه که حالا همون در واقع سوژه شدن انسان، در واقع مدعی اینه که خب بر هر کاری تواناست. خب حالا به نوعی شاید بشه گفت که این در واقع حالا اراده معطوف به قدرت که پیش اومده، گویا در واقع یک به اصطلاح وهمی به انسان دست داده که با نسبتی که با تکنیک برقرار میکنه در واقع به توانایی رسیده، و خب شاید بیشتر از این تعبیر میکنن به قدرت عمل کرد. یعنی انگار که بشر امروز قدرت عمل کردش بیشتره تا اینکه تواناییش بیشتر باشه. تعبیری ساحت خودش و وجود خودش در میدان نیست و صرفاً یک قدرت عمل کردی پیدا کرده که اینجا یک اشتباهی در واقع براش پیش میاد. و شاید از همین جهت هم هست که ما در حالا بگیم پس از انقلاب یه مقداری شاید به دشواری میتونیم اون نکته ای که در واقع ما میتوانیم که میفرمایید از حضرت امام هست، این رو به دشواری میتونیم درکش بکنیم، چون چیزی که مد نظر انسان امروز بر اساس در واقع مشهوراتی که درش قرار گرفته به اصطلاح قرار میگیره این هست که خب در واقع این تکنولوژی و مثلا تکنیک به یه معنا هست که به انسان توانایی میده. و خب از همین جهت ما وقتی خودمون رو با جهان امروز در نسبت با جهان امروز میبینیم، اتفاقا شاید خیلی میگیم ما نمیتوانیم، مثلا فرض کنید، یعنی خیلی نمیتونیم این مسئله ای امام میفرمان رو در واقع درک بکنیم. خب این طرح بحثی که شما دارید در واقع یه جورایی واکاویه در واقع اون اراده حقیقی انسانه، اینکه در انسان امروز در واقع در چه نسبتی قرار گرفته که گویا خودش نیست و به اصطلاح یک حالا بگیم مثلا تکنیک یا تکنولوژی در واقع جایگزین او شده. هرچند که مثلا حالا نمیدونم بگیم فرض کنید مثلا شاید این انسانه که آخرش مثلا اسلحه رو به دست میگیره، ولی حواسش نیست که خب به تعبیری حالا مثلا میگن این اسلحه هان که فرمان میرانند، یعنی این انسانی که این طرف در نسبت با تکنولوژی قرار گرفته به نوعی ناتوان خودش و شاید ناتوان ترین باشه. یعنی انسانی به ناتوان تر از انسان امروز شاید نباشه در جهان، در تاریخ. و اینجا میگم این مسئله شاید بتونه در واقع این تذکر رو به ما بده که اون چیزی که در واقع حضرت امام بهش تذکر میدن یا به تعبیر دیگه بشارت بهش میدن پیدا شدن خود وجود انسانیه، که اونجا اون اراده به معنای حقیقیش در واقع براش میتونه پیش بیاد.
راجب شب جلسه قضیه چه بود؟ چون من حوصله‌ام نمی‌چشید چه برم. بعد خب بچه‌ها چه رفتن؟ رفتم خیلی راحت کتاب اشارات ابن سینا رو بچه‌ام نشستم خوندم.
چیا؟
اشارات ابن سینا.
هم
هیچ مشکلی هم نبود. زره با چیلا دارم این حرف رو میزنم خیلی راحت، نمیدونم میشه درمش حرف زده، خیلی راحت انگار ما روزگار ما روزگاریه که به راحتی میتونیم خودمون از خودمون فرار کنیم، از احوالی که برام میگذره فرار کنیم. حتی فکر میکنم شاید این رفتی به جهان توسعه نیافتم نداشته باشه. حالا من چه خیلی این حرف رو برای توسن بزنم، شاید بیزاره قصه ماجرا یه جور پیچیده‌ای داره به هم میریزه. نمیدونم جایی به اسم جهان توسعه دیانان هست که فهم و اراده اصالت داشته باشه، مایه هستی باشه با. ولی اون که این فهم و اراده به قلبه و تصرف بچشه، یعنی آدم ها در بودن خودشون و تجربه بودن خودشون همه چیز رو پیش ببرند. چون وقتی در اون قلبه تکنیک داریم حرف میزنیم دیگه انسانی وجود نداره. بگذاریم، عرض کنم والا یه اتفاقی که حالا تو این قصه غزم خیلی جدیه حداقل برای خود ما، اون همین که ما خیلی راحت به طرفت العین از خودمون و تجربه خودمون فرار میکنیم. خب حتی احتمالا اخلاق و الهیات و فلسفه هم داره بهتر میکنه، یعنی ما خیلی راحت ولو به بودن اخلاقی و به بودن الهی به معنای خیلی راحت تر میتونیم فرار کنیم، یعنی با دعا خوندن و با راز و نیاز کردن بهتر میتونیم از خودمون فرار کنیم. فکر کنم سرآغاز قصه اینه که ما محتاج این هستیم که دمادم این تذکر رو به خودمون بدیم که در مواجهه با هر مسئله ببینیم اون رو چجوری در خودمون تجربه میکنیم. بالاخره طلب امر قدسی چیزیه که ما همه داریم، دست خودمون هم نیست احتمالا تاریخ ما این رو بر ما سوار کرده. وقت این همراه ماست، بیخیالش هم بشیم همراه ماست، توجه همش نشته باشیم همراه ماست. احتمالا در هر آنی و در هر مواجهه شاید بیش از هر چیزی ما محتاج این هستیم که خودمون رو تجربه کنیم و خودمون رو بیشتر بیابیم. موقع احتمالا سراغ قصه همینجاست، احتمالا همه چیز از اینجا آغاز میشه. من الان خیلی تعبیر سوژه و ابژه اینا نمیخوام به کار ببرم، حتی تعبیر حضور هم به کار نمیبرم. احتمالا همین که خودمون رو بتونیم در هر آنی تجربه کنیم، چون در نسبت با امر قدسی هستیم، در طلب با امر قدسی هستیم و امر قدسی تعین نداره، هیچ تعینی نداره، حتی در منظرهای ما هم تعین نداره. ما در قسمت در مورد این که بی تعینی امر قدسی همه ملای درس نخونده ایم، قشنگ اینو میفهمیم. فکر کنم این بتونه راه رو واکنه، فکر کنم بتونه به خصوص در اتفاقهایی که دور و بر ما داره میفته، همه اتفاقهایی که دور و بر ما داره میفته ما بدونیم چه داری از خودت فرار میکنی. همین، ببخشید.
پیامبر مبدع یک حضور رو ایران میدونند و سر سلمان میگن، این تو ذهنم اونجاست که ایران تاریخی اما با حضور دینداری اسلامی. عجیبم هست که اونجا پیامبر چه اشاره ای دارن به ایران و این نسلی که میتونه جهان آینده را سرنوشتش متذکر بشه. اشاره به اونجا بوده است. بله بفرمان بفرمان. Thank you.
یه خورده رو روایت که با شروع کردیم فکر میکنم میشه وایساخت.
به نظرم خوبه روش وقت بزن.
لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. من یه خورده میخوام رو اینجاش وایسیم. حتی احباب تو یعنی مثلا به تعبیری که اگه قراره ما در مورد این فکر بکنیم که توانایی از کجا میاد، یعنی من کجا، حالا تعبیر آیه نجات بخشی خورده این بود که ما کجا هستیم واقعا. بعضی وقت ما خودمونو تقلیل میدیم به کارچرت ها و کاربورد ها که خودمونو با عملمون تعریف میکنم و واقعا خودمون نیستی، اما یه جایی واقعا من هستم. یه خورده فکر میکنم مثلا این حدیث داره متذکری یه نحوه بودنی میشه که قصتش قصه توحیده.
بله.
انسان اون جاییه که وقتی نباشد هست. احباب تو انگار اون جاییه که شخص ازش بودنش گرفته میشه. اتفاقا اونجا کنتو سمعه و بسره و یده و رجله و تعبیر و اسم دست پیدا میشه. ما میتونیم به این بودن فکر بکنیم که بودن عین نبودن باشه. مثلا تعبیراتی که گاه هم داریم میگیم که توی اون افق انگار از داد با هم دیگه جمع میشه، این ظاهر بودن عین باطن بودن. اون تعبیری که شما به کار بردین در مورد این که اگه ما این زبان را نداشته باشیم کمی بودنمون گذاشتیم، یا مثلا تعبیری که گفتین فکر میکنم این برای خود من خیلی انزمامی تر بود که ما از چه چیزی از خودمون پاسداشت کنیم از خودمون پاسداشت کردیم، یعنی در مراقبت از چه چیزی هستیم ما. قصه خورده اینجاست دیگه، قصه ناارادگی اینجاست. چه بسا که ما گاهی اوقات به تمنای مراقبت و پاسداشت خودمون داریم خودمون رو منتفی میکنیم چون نمیدونیم به کجا باید چشم بدوزیم. یه خورده قصه اینه که این حدیث الزاماً لازم است ما متحققی بهش بشیم، باید بتونیم چشم بهش بدوزیم تو مناسبات و نحوه رفتنمون. از این جهتش حتی مثلا فکر میکنم سلمانی هم که ازش حرف زدین همینجاست. سلمان اون کسیه که میتونه ولایت رو ببینه، انگار اینیه که میتونه اسلام بالنده رو ازش حرف بزنه. اما اگه ما نتونیم از این نحوه بودن چه بودن انسان حرف بزنیم، نه قصه توحید پیش میاد و نه قصه بودن انسان و توانایی.
میانو سطر اوله متن رو ببینید، ما در واقع داریم همه اون چه که تا حالا با هم دیگه در میون گوشیم، ما بخواییم بینیم آیا این روایت همون رو با ما در میون نمیگذاره. تیترین اولش با توجه به آنچه گذشت آیا میتوان در انتظاری که تا حالا گفتیم انتظاری است که توش ما میتوانیم میخوایم، نه اصلا ما منتظر بودیم که همین رو پیش بیاریم، میتوان در انتظاری که نظر به قلم رو به گشوده هستی داره. ببینید یا رو این هم فکر کنیم، بالاخره بخواید و نخواید نهایی ترین حضوری که در آخر الزمان باید پیش بیاد جنسش چیه و تقابل با این نهایت حضور هم جنسش چیه، حتما باید این دوتا کاملا دیگه غیر هم باشن. ببینید مثلا شما توی تاریخ، نه حالا مثال سادش، نه روسیه خیلی خوبه و آمریکا خیلی بدست، نه عکسش مگن سگ برادر شاقال، ولی آیا دارد به کجا هی سیر جلو میده؟ مثال با که یعنی آخر الزمان اونی که مقابل نهایی ترین ظلمات هست چه نوع چیزی باید در چنتش باشد؟ من نظر از همون ما میتوانیم، یه ما میتوانیم پیش اومده است که دیگه همین که فرمود هرچه اون توانایی ها یه پراکتیکال عملیاتی پیش بیاد بیشتر هیچیه. حالا حقیقتا هم خب تو غزه داره یه چیز عجیبی پیش میاد، آخه این که دیگه با هیچ که جمله حضرت آقا را باز خوبم من دلم بخواست همین جا باز نگاه کنیم، همین صحبت اخیری که با در نمایشگاه نیرو هوای سپاه داشتن میارزه که ایشو میفرماند که و قضیه ابعاد مهمتری پیدا میکنه. نذارین مسئله با یه نگاه سیاسی از یه حضور وجودی بزرگ غفلت بشه. قضیه ابعاد مهمتری پیدا میکنه. وقتی انسان توجه کند که این نتوانستن مخصوص رژیم صهیونیستی هم نیست، آمریکا هم نتوانسته، داخل میدانند دیگر، آمریکا داخل میدان اشتباه میگه که آمریکا هم نتونسته، حالا این کلش است، با اینکه داخل میدان شده است، کشورهای غربی هم که دارن کمک میکنن نتوانستن. این چه نتوانستن است؟ وقت در ملاحظه حرکت تاریخی بشریت، جمله خیلی عجیبه، در ملاحظه حرکت تاریخی بشریت، این خیلی مسئله مهمی است. مثلا داره کجاره ایشون نگاه میکنه که یک حرکت تاریخی بشریت، جمله آقا گفتم ما که پاشون نگذاشتیم، که این خیلی مسئله مهمی است. ما به جایی رسیده ایم که یک تجهیزات مفصل نظامی مسلح مجهز به انواع سلاح‌ها در یک صحنه اینجوری به طرف مقابل خودش که به ظاهر هیچ کدام از این امکانات را ندارد نمیتواند غلبه کنه. اینو ول کنیم، این یک پدیده مهمی است، این یک حقیقتی است. حالا و اینا را نظرم از وجودی نگاه کنیم فرق میکنه با اینکه مثلا جملات نشون میده که قضیه دارد به یه نگاهی دیگه پیدا میشه. در ملاحظه حرکت تاریخی بشریت، این واژه‌هایی است که تا حالا نبوده است، یعنی در بین ما، عرف ما، این واژه‌های آدمای مذهبی ما نبوده است. اینا یه واژه‌ای است که باید یه جای دیگه جاشا پیدا کنیم. و حالا بازم دوباره تو سطر اول خسته دوم میکنم، میگه با توجه به آنچه گذشته است در جلسات گذشته، آیا میتوان در انتظاری که نظر به قلم رو به گشوده هستی دارد، یعنی این انتظار که نظر به قلم رو به گشوده هستی دارد با چه خصوصیاتی که اینجا اگه اینا نگیم ما خطرناکه، در عین روحیه توکل و توقع بیشتر و توقع نداشتن بیشتر. یعنی اگه این باشه، من اون روز عرض کردم ما در بستر انقلاب اسلامی داریم با هم دیگه حرف میزنیم، ما انقلاب اسلامی رو وردارید، این حرفای پرت و پلای میشه، بله، و وقت دیگه هیچ انفعالی نیست. ما همه حالا نمونش خیلی جملات ها کسی داره میگه که الان بگو چند هزار نفر بچه ها ما رو شهید کردن، اونجوری همه جا رو به ظاهر خودشون گرفتن، تازه ایشون داره میگه که این مسئله مهمیست و این نتوانستنیست که همه یه اینام جمع بشن، بازم نتوانستنه. و حالا من میخوام بگم مقابلش این توانستنه چه جنسی داره که این همه نتوانستن بازم نتوانستنست. اینجاست که باز نظرم از بحثای قبلی و بعدی کمک میکنه که این همون استقرار در یه نوع وجود خاص است، که من بازم میگم تجربه خدا برا خودش در ما و تجربه ما خدا را در خودمون، یعنی دیگه دو تا نیستا، یعنی خدا دونم میگون که تجربه خدا در خودش داره، خودش داره میبیند ولی با چشم بنده میبیند. من چیم؟ منم خدا را حس میکنم که در حضوری که او هست در پیش خودش، منم اونجا خودم حاضر میبینم. این اون نهایتیست که همه یه تواناییست. و همین که فرمودین هممونم به یه نحوی در این حضور هستیم، به اعتبار اینکه همون جاده ما میتوانیم شده است. و خیلی با هم دیگه میتونیم حرف بزنیم که وقتی دوباره این میتوانیم را چطوری پیدا میکنیم. دوباره من نمیتونم صدرا را از میان بردارم، یعنی شما صدرا را بردارید یک بحث عرفانی میشه، و این بحث عرفانی نیست، این بحث تاریخی وجودی است. ممکن است بگید خب عرفانم تاریخی وجودی است، قبول میکنم، یعنی در واقع شما دوباره بیاد یه بازخوانی کنید عرفان خودتون را، تاریخی وجودی میشه. و ما هم حاضرم یه بار دیگه فسوس ها با این دید درس بدیم دیگه. این فسوسیست که هر پیغمبری همه پیغمبر ها میشه، دیگه فس آدمی یا فس یونسی نداریم، یه این آرام میشه دوباره بعد. واقعا هم به نظرم ابن عربی این دغدغه ها را داشته است. اما حالا وقت اون گرفته میشه، رو این باید بمونیم که این نوع این نوع تقرب همان آیا این نوع تقرب همان حضوری نیست که انسان را در بیکرانه خود متوجه انتظاری میکنند که همان اندیشیدن به وجود است؟ انتظاری که اندیشیدن به وجود است، اندیشیدن هم که میدونید دیگه، یعنی توجه و حضور. خب این خیلی چیز نهایی است. آدم نهایت بدونه هر جاش که واسد در واقع در اون نهایت واسد است. انتظار الفرج من الفرج، یعنی هر جا که واسی همه اون حضور رو داری به شدت و ضعف. شدت و ضعف که نقص نیست، که شدت و ضعف نقص نیست، ببخشید.
گفتین ولی چون بحثی مثلا روسیه را مطرح کردین، این ما میتوانیم چه نسبتی میتونه داشته باشه با توکل؟ من فکر کنم یه نحوه توانمندی هست که اصلا نیاز به توکل نداره، ولی یه نحوه توانمندی شاید مهمترین چیز اینه که توی ما باید وارستش. مثلا بر طبق نکات قبلی استفکر محاسبه پذیر، محاسبه جری، یعنی توی تفکر که محاسبه میدون عمل داره شما اصلا روی یا روی نیست، مواجهه ای نیست. و شاید مثلا اون جایی که ما میتونیم یه نحوه دیگه از مثلا آمریکا هیچ غلطی نمیتواند کنه همین جا باشه که شما از این نحوه از محاسبه میخوای آزاد شی. و خب این زاست که خب توکل میخواد، چون این امر خطیر این زاست، یعنی شما توی اون نسبتی مرسوم که خب امر خطیری نیست، امکان این که توانمند باشی توی یه ساحت دیگه هم هست، ولی خب این زاست شاید نیاز به توکل داشته باشی.
واقعا ابن عربی هم زحمت میکشه در توکل، میدونی که خیلی خوب که خدا را وکیل خود کردن یه حضور عجیبی است. وقت میخواسته، یعنی به نظرم بیش از اینا که تالا برای شرح توکل تو فسوس گفتن، بازم جا داره ده. یعنی حالا با این دید بعد توکل تو فسوس نگاه کنید، خیلی خوب میگه.
اونجا که از این صحبت کردین که انسان را در بیکرانه خود متوجه انتظاری میکنه که همون اندیشیدن به خود، من یاد این شعر افتادم که مولوی میگه جمله بیقراریت از طلب قرار توست.
بله.
طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. و حس میکنم وقتی ما از خود تاریخ داریم حرف میزنیم انگار به انتظار ملاقات با خدا نشستنه، و وقتی اون ملاقات اتفاق میفته همون هستیه که نیست. اما طبق فرمایش شما هست هیچی که مقابل ماهیته. آخه اینجا که میفرمایید در هر صحنه‌ای برای باقی بودن بر آن خود را حاضر میکند، خیلی آدم یاد حاج قاسم میفته که هی خودش را وارد میدان ها میکرد تا بتونه خدا را ملاقات کنه، وقت انگار تو ملاقاتی با خدا خودش را تجربه میکرد. وقت من حس میکنم اصلا خدا با ما هیچ تعارفی نداره. وقتی خودی دا تو ملاقاتی با خدا داری تجربه میکنی، هست تو را بهت نشون میده که شدت ضعفش هم هست. وقت اینجا انگار توی طلب و تمنای اتفاق میفته، چون هنوز نه را میچشی
در عین حضور.
وقت انگار تو اربعین ما یخته، حداقل یخته اینا ما چشیدیم هر کدوممون. وقت چون چشیدیم انگار به طلب به بیشتر چشیدنش میشینیم تا اون اتفاق بیفته انشاءالله. ببخشید.
خوبه. واژه توحیدم خیلی واژه عجیبیه. سا این توحید رو شما روش هم بحث شده است، یعنی همون آغوش بازی که هم او به سوی شماست هم شما به سوی او هستید، وقت بعد نه به دوگانگی. خیلی با همین حدیث قرب نوافل، ببینید تو او را تجربه کنه، او در تو خودش را تجربه کنه، این چیزی، این توحیده، توحید نهایی. اگه اینه خب پس ما مد نظر باید داشته باشیم، یعنی این آینده تاریخی ما آینده ایست که حالا من این بابم دلم میخواد روش خود رفقا فکر کنم، ما اگر هم که هنوز به جاهای دیگه هم متصلیم یا زمین گیریم طوری نیست، چاره ای نداری. اما اون رو یادمون نره. یعنی الان ما برنامه ریزی کنیم، همین دولت دولت یا هر کاری میکنیم، حتی تو جنگ و جبهه خیلی کار میکنیم، باید هم بکنیم، اما اونا یادمون نرد. امام از عظمتش این بود که نگذاشتن اون یادمون برد، اون حضور. اگه نه آخرش که هنوز خیلی جا امیدواری به چیزی بودیم که نباید امیدوار باشیم، نه امیدوار بودیم که یه جوری صلح بکنیم با صدام. همینطوره، همینطوره خیلی کارا که میکنیم، کارایی است که شلختگی است، غفلت است، نه. اما اگه اون یادمون نرد خب از اینا عبور میکنیم. خطر اونجاست که عکسش شده باشه، دولت هایی مثل حالا بگم دولت سازندگی عکسش شدن، یعنی در واقع به امام پشت شد. اگه نه خیلی جا دولت ها با امام فاصله داشتن، نمیتونستن پا به پا امام بیان، خب نیان، اما فاصلشون به معنای پشت کردن نباشد. اما خیلی کارهایی داریم میکنیم که خدامون هر کدوم اون یادمون نره، در این که اون یادمون نمیره که حضور گشودهی که قلم رویست که نسبتی با هم دیگه داریم و انتظاریست که همه بودنه، در این اون خب بله قبول دارید که میاد خطورات، هرچی میخواین اسمشو بذارید، این خطورات میاد که بگید منم هستم، باشد ما هم نمیتونیم ازش جداشیم، اما محلش لاقل نگذاریم که اصالت پیدا کنه. ببخشید، بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خودم خیلی درگیرم اون سطر اولتون بودم و بعد هی داشتم ربطشو با این ما میتوانیمه هی مرور میکردم که واقعا چه موقعیتیه که من میتونم بگم ما میتوانیم. یعنی اونجایی که حضرت امام میایستن، یا الان مثلا بچه های قصده الان بچه شون توی نقطه میسته که وجودش میشه ما میتوانیم، حتی لازم نیست فریاد بزنه و بگه ما میتوانیم، یعنی داریم میبینیم امروز. بعد یکم این کلمه نوافلو که به یه معنای دیگه بردید، مالا به معنای نوه اشاره کردید، برام خیلی اینجاش قابل تعامل شد که خود نافله یه بودی که داره واجب نیست، یعنی یه نقطه‌ایه که تو رو از تکلیف آزاد میکنه و دقیقاً محبت رو به صحنه میاره. آیا تو اینجا تو بچه حب ایستادی و اگه ایستادی چجوری میخوای بیای تو صحنه؟ از اون طرف مثلا حالا دیدم تو لغتنامه مثلا غنیمت و عطا و بخشش هم مثلا برده بود اون باب نفله رو، برام جالب بود که حالا خود حتی نوام انگار میشه اون سر ابوایی که تو اجداد مثلا یه دردی هست، یه طلبی هست، و به خاطر همین حتی بچه وجودی و حضور مثلا نوه برای پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا اجداد یه جور ثمره خودشون، یه جور یه عطاییه که آینده رو پیش روش میبینه و میتونه به اون نظر کنه و حرکت کنه. و انگار اینجا اصلا دیگه اون نافله یه معنای دیگه پیدا میکنه، یه حضور دیگر رو به صحنه میاره که تو میتونی یه جوری از اراده کردن برای بودن آزاد بشی ولی باشی. یعنی به جای اینکه مثلا هی اراده کنی که من حالا حتی این نافله رو انجام بدم که این اتفاقا بیفته، یه نقطه‌ای میشه که تو آزاد میشی از اون نحوه حضور و انگار تازه انتظار معنا پیدا میکنه. یعنی یه انتظاری میکشی که این حقیقت بروز پیدا کنه و توقع هم نداشته باشه. دقیقا مثلا پدر مادراتون نسبت به بچه هاشون توقع دارن، ولی نوه ها وقتی تو مواجهه باشون قرار میگرن انگار یه بچه خیلی حبی خیلی خاصه. یعنی حتی اگه نوه کاری میکنه مثلا اینو خیلی محبت میبینن و یه نسبت دیگه به صحنه نمیاد. و دقیقاً خیلی این برام جا پیدا کرد که انگار کلمه کلمه این حدیث قدسی داره ما رو منتقل میکنه به یه حقیقتی که تو رو از همه نسبت‌های ذهنی که برای خودت میبافی آزاد کنه و تو نقطه وجود، تو اون نقطه‌ای که حقیقت وجوده و محبت قرار بگیری. وقت تازه اونجا هم حالا انگار خودمون به خودمون مراجعه میکنیم، تازه اونجا میشه نقطه‌ای که من میتونم خودم باشم. و حالا آقای انصاری هم که شاکرم برام خیلی جالب بود که دقیقا اون نقطه ما میتوانیم به صرف یه چیز خاص نیست، نقطه ما میتوانیم به اون عطیه وجودیه که داریم، که انگار اونجا تازه میتونیم اون ودیعهی که خدا گذاشته رو یا اون حقیقتی که شاید پنهانه و من همینطور نمیدونم حالا مثلا امروز به اسم استعداد و چی و چی باش مواجه میشیم و باز هم میگیم که نه انگار اون نیست. یعنی تهش طرف میگه که انگار هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی یه جامعیتی پیدا میشه برای معنای انسان که دیگه انسان متولد میشه به جای یک موجودی که حالا یا تو موضع مدیریت بیسته یا نمیدونم موازهی که تعریف میکنیم و معناشو میذاریم معنای انسان و دیگه انسان از اون ساحتی که حقیقت خودش دور میکنیم، انگار اونجا تازه حقیقت شعر متولد میشه که یه انسانه، یعنی خودش میشه جامعه اون ابعاد مختلف و وجودش یه هنری رو به صحنه میاره که حالا دیگه هر چی میسازه یا تو هر نسبتی که میسته انگار اون بچه حق رو داره جلوه میده و به صحنه میاره و جز ولی هم انگار کسی نمیتونه، یعنی جز کسی که اونجا ایستاده باشه و اونجا رو دیده باشه نمیتونه بقیه رو دعوت به اون نقطه کنه. حالا اینکه از هایدگر این در میاد هی به من ولی بیشتر میده که با هایدگر یه مواجهه جدیتری مثلا اتفاق بیفته، چون حالا ما اون بچه توحیدی قضیه رو شاید بتونیم تصدیق کنیم ولی اینکه او اینجا می ایسته و میتونه این نقطه ها رو رؤیت کنه خودش خیلی جای تأمل ایجاد میکنه که این موقعیت رو چجوره انسان میتونه نمیدونم خودش اونجا به ایسته و ببینه.
ظاهرن اون ظلمات شدید عالم جهان مدرن هم میفهمیده است و چون میفهمیده است یه جایی بوده است که از این ظلمات دارد، اینجور خودم میفهمم در درک ظلمات، حالا واژه های متفاوتی به کار میرن اما انگار چون ظلمات زمانه را خوب خیلی پیش بینی میکنه که به چی میرسه بشر، اینه که انگار اون افقی که حالا به قول خودش کور راهی که جلو بشر گشوده میشه، یه جمله قشنگ در حد تملیق های دیگه باشه، میگه شما در جنگل یه کور راه جنگلی همطور که میرید بعد یه مرتبه به یه جایی از فضای جنگل میرسید که دیگه همه جا روشن شده است، یعنی مثلا خورشید تابیده است و حرفش همینه، اصلا یه کتاب داره متن داره کوره ها راه جنگلی، بعد روشنیگاه های وجود را میاره وسط، اینا رو ما هم داریم، اما از این کوره راه جنگلی شما به یه روشنیگاه میرسه، اینجاست که تقریبا 100% مقابل جهان مدرن است، یعنی هایدگر دیگه تماما چی تو میشه که اگه بخواد 100% مقابل جهان مدرن باشه باید یه چیزی بدهد که بشه 100% مقابل جهان مدرن باشه، ظاهرا روش فکر کرده است، برای همین هم میتونیم بهش نزدیک بشیم با این دید. اگه شما حضور آخر زمانی را نفهمید اصلا هایدگر میخواین چیکار؟ هایدگر صدرا هم نمیخواین، هم نمازم نمیخونیم که بهش بریم، میتونیم هم اینکه من هنوزم دلم میخواد یه یاد داشته هم کردم شاید بدم خدمتون که صدرارم در عین همه عظمتایی که برای فیلسوفای قبلی قائلیم فیلسوف مدرنش بدونیم، رقلو این فیلسوف مدرن است اما در بستر ایران شیعی، حالا اینم بعد آخه اگه اینجور بشه دیگه صدرارم در هویت آخر و زمانی باش روبرو میشیم که میخواد آخرین ها باشد از نظر تفکر، وقت تفکرم دیگه جمع بین عقل و قلب میگیریم ها، یعنی اینکه نادرم به جهد میگم که ابهامی تو حرفام هستا که یهو عرفانی که میگیریم اگه عرفانه بگیریم قلبی و شهودی، خب ما اینجا یه چیزی کم آورده، من نمیگم اینطور هست یا نیستا، یعنی واقعا ابن عربی گاهی قشنگ داره عقلانیت ما را دعوت میکنه، مثلا خب شما دیدیم که به خوبی ابن سینا رو میشناسید، به خوبی میشناسید و قشنگاهی واژه های خود ابن سینا رو به کار میبرد و خوبم به کار میبره، ولی صدرا اگه بگیم که اون نهایی ترین نهایت رو با ما در میون میگذاره، نهایتیست که شهود عین عقل باشد، عقل عین شهود باشد با این فضا، خب در واقع دیگه اینجا امیرالمومنین علیه السلام تفسیر میشن، اگه امیرالمومنین رو بگیرید و سابقون از سابقون در نهایت این مرد حکیم چی کار کرده است با این کلماتش، حالا نام بحث میخواد خودش ببخش.
بحث
بحث ما میتوانیم، انگار که ما میتونیم بگیم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آره. ما میتونیم بگیم مرگ بر آمریکا. انگار این تونستن همون قربه، همون حدیث قربه نوافله که انگار حالا دیگه از خدا سخن میگه، انگار مثلا چیزی پیش میاد توی جهان اراده معطوف به قدرت که تو این جرأت رو میکنی و انگار زبان خدا میشی توی گفتن این که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یعنی یک دوری، یک انگار که یک تاریخی پیش میاد که انگار این حرف زدنی میشه، چون انگار توی اراده معطوف به قدرت آمریکایی که هست، یعنی مثلا به اون معنا که نیست، ولی انگار که تاریخی میاد و شما میتونی حرفی بزنی از ما میتوانیم، و این ما میتوانیم دقیقا اونجاییه که خودت هیچی، مثلا یعنی همون قرب نوافله که پیش میاد، دقیقا همون نقطه ایه که اون امر قدسیه انگار پیش اومده برای بشر، اون امر قدسی که نمیدونه چی کارش کنه، کجای دلش بذارتش، اون عرفانی که انگار نتونسته به اون معنا، اون قدسیتی که نمیتونه توی این جهان اراده معطوف قدرت ببینتش، بتونه بیارش مثلا حتی بر زبان جاریش کنه، انگار اینجا دقیقا اون جایی میشه که شما این حیات بهت برمیگرده و مثلا شما حالا ما میتوانیم دیگه ای بر زبان جاری میشه و انگار حالا میتونی از اون توانستنی حرف بزنی که از آن خودت به اون معنای قدرت نیست، از همون قرب نوافلیه که انگار حالا شما شاید نمیتونستی هیچ نسبتی برقرار کنی با این، نهایتا یه سلوک شخصی میدیدیش مثلا، ولی الان میتونی یک جوری بر زبان جاری بشه که انگار آمریکا رو هدف بگیره به اون معنا، و حس میکنم که دقیقا به این گستردگی و عظمت میشه و همون امر آخری که اون اوله اصلا پیش میاد برای بشر.
بله خوب بفهم و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.